180 میلیون 410 میلیون
در سال 1402 خب اداره کل کلا به من 100 میلیون داده، فدراسیون 200 میلیون. در سال 1404 که الان داخلشیم
بله؟
اداره کل کلن به من 30 میلیون داده، فدراسیون نزدیک 190 میلیون. در جام وفاق که بزرگترین رویداد و جشنواره بیلیاردی کل کشور بود، بیش از 900 نفر شرکت کردند. آقای جوادی هفته به مناسبت دهه فجر بود، آقای جوادی 1000 تومان به جام وفاق کمک نکرد.
خب من توضیح بدم.
بله.
اولا که جدول توضیح اعتبارات ما این عددی که شما فرمودید، کنارش یه موضوع سالون و درآمدهای سالون هم هست. ببینید ما به یکی از هیئت‌ها اون اماکنی رو تونستیم بدیم که اون درآمدهای احتمالی رو هم توی این موضوع می‌بینیم.
بعضی از هیئت‌ها از من می‌گیرن.
نه ما نمی‌گیریم.
من دارم اجاره رو خزانه می‌ریزم.
ما اگر بخوایم وارد فرآیند مزایده بشیم، شاید اصطلاحاً درآمد اونجا از این چیزی که وارد به خزانه میشه بیشتر بشه. ولی ما اون موضوع رو به جهت اینکه هیئت‌ها بتونن کار قهرمانی بکنن و یک ما به تفاوتی تو درآمد هم کمک حال هیئت‌ها بشه، اومدیم برابر قوانی که خود شما هم می‌دونید بالاخره با توجه به سوابقی داشتید در اختیار هیئت‌ها گذاشتیم. ما تو توزیع اعتبارات باید این رو بدونیم که این عدد، من مطمئنم که تو کل کشور این عدد باز شاخصه. تمام هیئت‌های بولینگ بیلیارد استان‌های دیگر رو اگه مقایسه کنیم، این عدد از سمت اداره تو کلشون شاید، من حالا نمیخوام محکم بگم، من نمیخوام محکم بگم، ولی عددشو میتونیم احساب کنیم.
شما، من اسم استانو نمیبرم، هیچ استانی در سال 1403 زیر 400 میلیون از اداره
کل کشور
من مطمئن نیستم.
مثل کدوم استان آقای تمیمی؟
خیلی استان
من مطمئن نیستم.
استانای زیادی هستن.
مثال بزنید.
خب من مثال چون الان دقیق نمیدونم و رقم مالیه. ولی همین امسال که شما به من 30 میلیون دادید، همه هیئت‌های استانی بالای 80 تا 150 میلیون.
شما فقط هیئت خودتون می‌بینید، رشته خودتون می‌بینید. ما باید تمام هیئت‌ها رو، تمام رشته‌ها رو و تمامی جوایب، جوانب و زوایا رو ببینیم.
آقای هاشم،
ما خودمون ببینیم.
هیئت بولینگ و بیلیارد در جدول شما یکی مونده به آخره و آخره. من جدول دار.
شما تا حالا هیئت برتر شدین؟
بنده دو ساله هیئت اول کشور شدم، یه نامه آقای جوادی نداده. فدراسیون نامه داده.
معمولا فدراسیون ها و هیئت ها وقتی مدال آوریشون بالا میره، یه دونه به هر حال اتفاقی که براشون میفته اینه که نرخ بودجه شون افزایش پیدا میکنه.
در سال 1400
ببین خانم علاقه،
اول شدیم ولی هیچ حتی یه برگه به ما ندادن، حتی تو مراسم هم
نگفتن. سرجم درآمدهای هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران،
بله،
با توجه به جامعه هدفش، جامعه مخاطب، اعتداد باشگاه و تمامی موضوعاتی که داره، در سرجم کلی جز هیئت‌های تقریبا بهره‌مند و برخوردار ما در استان تهران به دلایل مختلف مشکلات اعتباری رو داریم و خیلی از هزینه‌ها در تهران متفاوت با خیلی از استان‌های دیگر هست. ولی همین موضوع تو اداره کل هم از شما خود تو اداره کل بودی، یه روزی تو همون زمانی که شما بودی، آیا اعتباراتی که توضیح می‌شد بین شهرستان‌ها و هیئت‌ها با امروز و تو همون مقطع با تمام استان‌های کشور قابل مقایسه و قابل قیاس بود؟ قطعا ما بعضی از استان‌ها رو داریم در یک رشته ورزشی یک قهرمان هم ندارن، ولی بهره‌مندی اونها از هر موضوعی، چه به جهت اعتباری چه به جهت فضاهای ورزشی در اختیار و خیلی از حمایت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی که در منطقه اتفاق می‌افته، خیلی از تهران جلوتره.
آیا چون رشته برخورداری هستن این تعریف بودجه رو براشون داشتین؟
نه، رشته برخوردار نگفتم، رشتهشون برخوردار. ببین ما بعضی از هیئت‌هامون به جهت درآمد از رشته‌های ورزشیشون، به جهت درآمد مسابقاتشون، به جهت اصطلاحاً حق عضویتی که از باشگاه می‌گیرن یا اماکنی که در اختیار هستن
و مشکل مالی ندارن، این براشون تعریف شده.
خیلی کمتر از برخی از هیئت‌های دیگه است. خب این یک موضوع کلیه که ما در کل هیئت‌هامون داریم. خود شما هم می‌دونید قطعا دو سه سال پیش، اطلاعات دو سه سال پیش رو دارید دیگه. باز هم تو همین موضوع در مقایسه تهران با بقیه استان‌ها ما کم برخورداریم. هیئتی که در تهران در طول سال مثلا 15 تا مدال آسیایی داره، 10 تا مدال آسیایی داره، اعزام داره، بدرقه داره، استقبال داره، تشویق داره، تقدیر داره در استان تهران، اگر ما بیایم بهش 1 میلیارد تومان هم بدیم در مقایسه با اون استانی که هیچ چیزی تو این زمینه‌ها ندارد و 400 میلیون میگیره، خب قطعا این هیئت 1 میلیارد خودش رو نمیده.
من یه پرانتز باز کنم، اگه شما بخوای اینجوری یه تک بری کلا با شما صحبت کنی یا نه آقای تعیین، منم
نمیتونم صحبت کنم.
نفس بگیری یه خورده. آقای هاشم دو عزیز، با این تفاصیلی که شما شخص شما دارین، من میخوام بگم که خب باشه، بودجه رشته پولداریان، به هر حال متمولن، نیاز ندارن. آها، مدیر اداره کل که دیگه حداقل بودجه رو که اونطوری تعریف میکنه حضور که میتونه داشته باشه در مراسم های تقدیر. اجازه بدید، از قهرمان ها که میتونه که تقدیر حداقل ناچیز بکنه، ایشون میگه این هم نداشتن. یعنی در مراسم های مهمشون هم نه شما معاونین و نه مدیر کل شرکت نداشتین. درست میگم آقای تایی؟ من اینجوری متوجه شدم.
نه این نیست، الان خودشون گفتن که در المپیاد بودیم. ببینید
نه آقای
دو مسابقه رو
چرا شما میگی المپیاد؟ المپیاد متولیش خود شما بودی.
دو مسابقه رو چرا مسابقه رو شما خود گفتید؟ یکیش گفت که آقا امروز داره فردا میاد.
آقای هاشمی من یه سوال دارم. هفته تربیت بدنی برای ما یه هفته خیلی مهمیه
برای همه.
بزرگترین رویداد تهران با نام تهران کاپ به صورت کشوری برگزار شد، بالای 500 نفر شرکت کردن. رسانه‌ام که الحمدلله خیلی خوب پوشش داد، شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شد و بیش از 500 میلیون جایزه پرداخت شد. کدوم یک از معاونین و مدیران توی این مراسم ما که تقریبا 40 روز پیش اختتامیه، افتتاحیه و 10 روز مسابقه بود، حتی در عین مسابقه اومدن؟ یک نفر از اداره کل نیومد.
و یه سوال آقای خمینی،
من دعوتنامه برای
خبرهای شما در خبرهای خب. شما کار شد در
خب الان
روابط عمومی اداره کل.
آقای هاشملو
بله،
شما من 2 ماه پیشم خدمت شما اومدم، شما الان سایت اداره کل رو ببین، اگر یک خبر از تهران کاپ داشتید، اگر یک خبر از اول شدن هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران داشتید، اگر یک خبر از قهرمانی همین 3 روز پیش بچهای ما من اسم میبرم، استان گیلان یک ورزشکارش قهرمان تهران کاپ شد، بالای 100 تا بنر برایش زدن.
مدیر روابط عمومی اداره کل آقای پیام نظر که عضو هیئت رئیسه بولینگ، آقای تمیمی چرا نباید کار بشه؟
خبر
من از شما سوال دارم واقعا. ایشون که عضو
همه اخبار آقای پیام نظر بازرس هیئت هستن و همه اخبار رو براشون میفرستیم و اصلا تو عضو گروه هیئت رئیسه
است. همینه.
ولی هیچ کدوم میگم ما 2 سال پشت سر هم خانم علاقمند اول کشور شدیم ولی هیچ جا دیده نشدیم. حالا دیگه وای به حال مسابقه.
خب من یک دقیقه دیدم شما زمان دارین آقای تعالی بله. شما هم یک دقیقه
ببین، ما برای اخبارمون واحد روابط عمومی با همه هیئت‌ها و ادارات بله. توافقی دارن که باید در پورتال هیئت‌ها و ادارات خبر کار بشه و از اونجا انعکاس بدن. ما توزیع اخبار یه مشکلی داریم، بعضی از دوستان از طریق گوشی و نرم افزار و بعضی از اپلیکیشن‌هایی که حالا گاهن فراگیرم از کار میکنن و این وحدت تلقی وجود نداره. اما اگر در پورتال هیئت کار شده باشه، پورتال رسمی که اداره کل برای همه هیئت ها و ادارات راه انداخته، خود شما هم قطعا به اصطلاح کد کاربری و رمز ورود شده، اگه در اونجا کار شده باشه و اداره کل کار نکرده باشه، من پیگیری میکنم. من الان نگاه کردم توی پورتال هیئت هیچ خبری نبود، خود هیئت بولینگ و بیلیارد. این موضوعیه که راهدهای روابط عمومی ادارات و هیئت‌ها با واحد روابط عمومی اداره کل توافق کردن به جهت هم وحدت رویه، هم به جهت سندیت موضوعاتی در پورتال کار بشه، از اونجا اخبار منعکس میشه.
بسیار خب آقای تمیمی، 1 دقیقه نیم شما.
در پایان تشکر میکنم از برنامه خوب شبکه رادیویی و آرزوی موفقیت میکنم برای مدیر با تجربه، مدیر موفق در استانهایی که ایشون مسئولیت داشته، برای جناب آقای ستود نژاد، انصافاً مدیر با تجربه، مدیر ورزشی از کارمندان و کارشناسان وزارت ورزش هستن. انشالله که همه با هم دست به دست هم بدیم و ایشون بتونه در استان تهران موفق باشه و کماکان ما در خدمتش هستیم.
انشالله. آقای ستود نژاد، شما به حال اصالت من هم آذری هست، من الله دانستم که سیزده موفق الاسز هیر دستیز، الله دانستم قلبا نیستم که موفق الاسز. این هم به حال به رسم ادب و احترام در شروع کار شما، ولی امیدوارم شما رسانه گریز نباشین، امیدوارم شما به رسانه ما تشریف بیارید و هر دوره ای دیگه دوره ای تشریف بیارید و پاسخگوی سوالات ما باشید. من با شما آذری صحبت کردم، همکاران من در اتاق فرمان کلی کیف کردن. ببینید چقدر بچه رادیو تهران شما رو دوست دارن. 20 ثانیه آقای هاشمی، آقای هاشمی دارم میخندن.
من ممنونم از شما و امیدوارم که این چالش ها و این انتقادها و این اصطلاحاً اختلاف نظرها به منتج به پیشرفت ورزش تهران بشه.
هدف همینه.
ولی اینو بهتون میگم که هم در دوره آقای جوادی، هم با توجه به نیمصد یک ساعتی که من خدمت ستود نجات بودم، مطمئنن وفاق و صمیمیت حکم فرما و حاکم خواهد بود. من حداقل اینو مطمئنم که خود من به شخصه با هیچ ورزشکاری، با هیچ رئیسیتی، با هیچ کسی
شما
هیچ مشکلی ندارم،
مگر این خوبه اینو دارم روتون میگم. نه اینکه فرار نمیکنین از رسانه خیلی طبع بلندی میخواد. باری کلا به شما
در پایان من آرزوی موفقیت میکنم برای ورزشکار قهرمان جهانمون آقای علی قرهگوزلو که انشالله در اسفند ما در اسپانیا در مرحله آخر مسابقه است و ایشالله اگه برنده بشه به جمع حرفه‌ای‌های ما در کنار حسین وفایی عزیز و امیر سرخوش میپنید.
این رسانه رو دریاب آقای تمیمی.
چشم، در خدمتتون.
رادیو تهران کنار برابچه‌های هیئت تهران در رشته‌های مختلف ورزشی از جناب آقای مجید هاشملوی عزیز معاون مدیر کل این روزهای اداره کل ورزش و جوانان استان تهران واقعا براشون آرزوی موفقیت می‌کنم. رفیق همراه روکراس با ورزش و بانوان هر وقت گفتم اومده، امروز می‌خواست نیاد بازم اومده. ازتون متشکرم. از جناب آقای میثم تمیمی رئیس هیئت بولینگ استان تهران هم بولینگ بیلیارد و اسنوکر استان تهران بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم به سرعت مشکلاتتون حل بشه و ستود نجات بیاد کنار شما.
انشاءالله.
خدا نگهدار مردم. همکار عزیزم آقای شهرام نوروزی، ادامه تهران ورزشی با شماست. خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. دقایق پایانی برنامه تهران ورزشی امشب رو پشت سر خواهیم گذاشت. تشکر میکنم از همکار ارجمندم خانم مایده علاقمند که در بخش روکراس با ورزش بانوان بحثای خیلی جالب و مفیدی رو داشتن با دو مهمان بسیار عزیز و ارزندشون. اما خدمتتون عرض کنم که تغییر و تحولات در نیمکت تیمای لیگ برتری هم داره انجام میشه، به ویژه اون دسته از تیم‌هایی که نتونستن چندان نتیجه بگیرن. صحبت از تغییر و تحول در نیمکت هدایت تیم مثل رفسنجان هست، البته هنوز رسمی نشده. زمزمه‌های حضور مشتبه جباری، اسطوره استقلالی ها، کسی که به هر حال در فینال جام حذفی سال گذشته هم هدایت کرد استقلال رو در مسیر قهرمانی، ظاهراً دوباره به چرخه مربیگری داره برمیگرده. منتها هنوز رسماً این تغییر و تحول فنی اعلام نشده به خاطر اتفاقاتی که در باشگاه مثل رفسنجان افتاده و حتی مدیر عامل جدید میثم پاریزی هم امروز ما شنیدیم استعفا کرده. حالا علت استعفا کردن آقای پاریزی چه هست؟ آیا برمیگرده به داستان مشتبه جباری، اومدنش به مثل رفسنجان و حالا مقاومتی که شاید مدیران بلندپایه در واقع مثل در این زمینه داشتن، یا بحث درخواست بودجه‌ای که داشته آقای پاریزی از در واقع مقامات بالادستی در شرکت مصر و شاید اونها این بودجه رو مورد موافقت قرار ندادن؟ بعد منتظر باشیم ببینیم اولا تکلیف مدیر عامل مصر رفسنجان چه خواهد شد و در ادامه هم با توجه به جایگاه بسیار نازل مصر رفسنجان در لیگ برتر جایگاه کادر فنی چه خواهد شد. خب هم بریم سراغ باشگاه پرسپولیس. اگه یادتون باشه دیشب در مورد استقلال صحبت کردیم و امشب رو اختصاص میدیم به دیگر تیم پایتخت کشورمون، تیم بزرگ پرسپولیس، تا آخرین خبرها رو از زبان به هر حال خبرنگار فعال حوزه باشگاه پرسپولیس جناب میلاد اعظمی بشنویم که معمولا هم در همین برنامه تهران ورزشی اخبار پرسپولیس رو از ایشون جویا میشیم. آقای اعظمی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه. عصرتون بخیر، در خدمتم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب میلاد جان، در مورد بازی فردای پرسپولیس بفرمایید که به هر حال با توجه به اینکه پیکان میزبان هست و بالاخره میزبان حق داره که یک جایی رو به عنوان محل برگزاری رقابت اعلام کنه، با توجه به شرایط ورزشگاه شهدای شهر قدس ظاهرا بازی در ورزشگاه دستگردی برگزار میشه. تا اینجای مسئله شاید نکته مهمی نباشه، اما نکته مهم اونجایی هست برای طرفدار پرسپولیس که بالاخره مدعی است که اگر طبق قوانین من حداقل 10% ورزشکار رو باید در اختیار داشته باشم، حالا این حق از من سلب شده. ظاهرا هم به نظر میرسه که بدون تماشاگر بودن این مسابقه قطعی است. توضیحات تکمیلی از زبان جناب علی.
بله، امروز جلسه هماهنگی برگزار شد بازی برای بازی پرسپولیس پیکان، همونطور شما گفتین قرار شد که بازی تو ورشگاه دستگیری خاص قوامین برگزار بشه و طبق روال چند سال گذشته که بازی پرسپولیس استقلال اکثرا توی ورشگاه بدون تماشاگر بوده، این بازی هم قرار شد بدون تماشاگر باشه. حالا باشگاه پیکان به هر حال به عنوان میزبان حق داشت که ورزشگاهش رو خودش انتخاب بکنه، ولی ماجرای بدون تماشاگر شدن خیلی جذاب نیست دیگه. یعنی تمام دنیا سعی میکنن هی تماشاگر بیارن تو ورزشگاهشون، بازی جذاب بشه و این اتفاق اینجا الان نیفتاد.
حالا اینجا یه نکته‌ای وجود داره. ببینید بازی که ملوان کرد در همین ورزشگاه دستگیری در اکباتان مقابل
بله با تماشاگر،
از ظرفیت 10% خودشون استفاده کردن و تماشاچی اومد و بازی رو از نزدیک دید. چه فرقی الان هست بین بازی ملوان در فاصله یکی دو هفته تو بازی پرسپولیس؟ یعنی الان طرفدار پرسپولیس این مطالبه رو داره که آقا فرق من با تماشاگر ملوان چیه؟ اگر اولا که چرا باید بازی در ورزشگاهی برگزار بشه که امکان حضور تماشاگر وجود نداره؟ این یک سوال دوم اینه که چطور میشه بازی ملوان تماشاچی میاد اون 10% رو میتونه استفاده کنه، من تماشاگر پرسپولیس که بالاخره باید حمایت کنم از تیم محبوبم این شانس رو ندارم آقای عزیزم؟
بله اصلا تو سالهای گذشته بازی تراکتور هم تو این ورزشگاه با تماشاگر برگزار شده. حالا ما نزدیک یعنی محل زندگیمون نزدیک ورزشگاه در پیردیه و حالا اومدن اینی رفتن تماشاگر مثلا چون به خاطر موقعیت مکانی که ورزشگاه دستگردی داره به هر حال اون دوستانی که تصمیم گیرنده هستن و نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن به هر حال یعنی این تصمیم گرفتن، چون این واقعیت اینه که اگه قرار بود مثلا با تماشاگر باشه قطعا بیشتر از این 10% تماشاگر می اومد دیگه.
درسته.
و کنترل کردنش و اینا هم خب به هر حال یه مسئله دیگه ای هست و والا برای تصمیم گرفته شده دیگه.
حالا که پرسپولیس عادت کردن توی ورشگاه دستگردی چمن یه دست ورشگاه دستگردی که آره یه چمن مطلوبی داره تو این وانفسه بله. چمن در ورزشگاه کشور و شاید حالا اونجا پرسپولیسیا بتونن این فرصت کار تاکتیکی بهتری رو داشته باشن. این شاید یه امتیاز باشه برای بازی پرسپولیس و پیکان، ضمن حفظ احترام تیم پیکان که به هر حال تیم بسیار شایسته است. شاگردان سعید دگیم واقعا نتایج خوبی رو این فصل کسب کردن. وضعیت سروش رفیعی بالاخره چی شد آقای عظمی؟
امروز والا کانال تلگرامی فدراسیون فوتبال چند دقیقه پیش خبری رو گذاشت که جلسه برگزار شده، جلسه کمیته انضباطی و سروش رفیعی هم اونجا بوده. فعلا الان وضعیت مشخصه، یعنی فقط الان باکیچی که قطعا به بازی نمیرسه. چیزی که فدراسیون اعلام کرد سروش رفیعی 4 کارته بود و به خاطر این محروم بود، ولی اون آماری که وجود داشت 3 تا کارت زرد بود. به خاطر همین الان مسئله ورشکه پرسپولیس دنبال اینن که استعلامای لازمو بگیرن تا
یعنی اگر فقط 3 کارته باشه محروم هم نشه توسط کمیته انضباطی میتونه بازی کنه.
میتونه بازی کنه. حتی امروز آقای بازگشا به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس هم اعلام کرد که امید عالیشاه هم مشکلی نداره. یعنی مشکل پزشکی نداره. حالا اگر صلاحیت کادر فنی باشه میتونه بازی کنه که به احتمال خیلی قوی بیفاما جای عالیشاه فردا تو ترکیب اصلی بازی میکنه. و شاید یکی دو تغییر دیگه هم پرسپولیس داشته باشه نسبت به دربی.
درسته.
و حالا باید ببینیم بازی چی میشه. بازی بسیار مهمی هم از برای پرسپولیس، ماجرای صدرنشینی و جنگ صدرنشینی و قهرمانی. به هر حال این سه امتیاز خود شما تو زمین خوب ورزشگاه دستگردی شاید خیلی نیاز باشه برای پرسپولیس.
آقای عظمی عزیز، میلاد جان
صدای منو دارین؟
الان دارم، یه لحظه صدات کلا رفت. آره میفهمیدی؟ بله
بله گفتم که آره حالا پرسپولیس داره تلاششو میکنه که این بازی برگزار شه. الان باکیچ قطعی نیست، شاید بیفوما جای امید عالیشاه بازی بکنه. حالا نمیدونم چه شنیدین یا نه.
بله ولی اینو شنیدم. فقط حالا چون صحبت از مسئله پزشکی کردید، اینا در واقع سوالات طرفدار پرسپولیس من دارم عرض میکنم از زاویه ذهن طرفداران پرسپولیس. ببینید الان یه مشکلاتی هم پرسپولیس به نظر میرسه از نظر کادر پزشکی خودش داره، که اولا که تعداد مصدوماش خیلی بالا هست، این یک نکته که از ابتدای فصل واقعا پرسپولیس رو آزار داد. نکته بعدم اینه که این مصدوم‌ها اصلا نمیرسن. ببینید در مورد باشگاه رقیب پرسپولیس استقلال کاری ندارم منیر عدادی نتونست کیفیت لازم رو در شهرآورد از خودش به نمایش بگذاره، ولی باشگاه استقلال یک تمهیداتی رو اندیشید، بالاخره تو 11 نفر منیر عدادی قرار گرفت. شما شک نکنید وضعیت منیر عدادی در باشگاه پرسپولیس بود، بازیکن پرسپولیس میرفت چه روز واسه خودش. من الان شخصا به عنوان علاقه‌مند فوتبال دارم عرض میکنم میلاد جان، حالا توضیح تکمیلی از زبان جناب علی، رضا شکاری اگه تیرم خورده بود تا الان باید بازی میکرد برای پرسپولیس دیگه.
برای یه سری مسئولیت ها هست، باید اون دوران نگاهت مثلا در مورد باکیش همون روز اول معلوم بود، خب یه 30-40 روزی نیست.
بله.
و حال حتی در مورد رضا شکاری دو سه روزی گذاشتم یه حجمه درست شد علیه آقای زرینه توی فضای مجازی بیشتر و گفتن که باید اخراج بشه چون مثلا مسئولیت رو زیاد انه بقول شما نمیاد.
آخه میلاد جان رضا شکاری اصلا مدت ها اصلا دو ماه فکر کنم بیشتره، نزدیک 3 ماه اصلا نیست. این بازیکن پس برای چی جذب کرده پرسپولیس؟ چه دردش میخوره؟
به صورت اشتباه که مثلا آقای زرینه مقصره، بنده خدا اصلا این 3-4 ماه آقای زرینه تو کادر پزشکی پرسپولیس نیست.
مشکل آقای دکتر حقیقت چی بود که رفت از پرسپولیس؟
حالا دیگه یه مسئله بقول من شخصی بین خودشون بود و اینا
که خب همینه دیگه. ببینید وقتی که کار پزشکی به درستی انجام نشه، ببینید من مقایسه کردم با تیم رقیب پرسپولیس، یعنی من مثال منیرالحدادی رو زدم که مثال شفاف باشه که بازیکن که مشکل همسترینگ، هممون میدونیم همسترینگ یعنی چی، همسترینگ حداقل 3 هفته شما بشینی بیرون. کاری ندارم که اصلا ظرفیت فنی نداشت منیرالحدادی در شهرآورد، ولی رسید بازی کرد. این تفاوت نگاه پزشکی در دو تا مجموعه است رو من دارم عرض می‌کنم میلاد جان.
بله میفهمم. دیگه دولت برحال اتفاق افتاده، هم الان رضا شکاری آماده بازیه و فقط میگم با کیشه که باید این بگذرونه این دوره نگاهت رو که فکر میکنم شاید یک دوره بازی دیگه برسه به شرط بازی با کیش. یه صحبتی هم دیروز مطرح شد که یه سری بازیکن پرسپولیس سرما خوردن، حالا سروش رفیعی سرما خورده است و اینا. دیروز که آقای بازگشا به عنوان سخنگو تکذیب کردن این خبر رو.
درسته.
امروز هم سروش رفیعی بدون ماسک و بدون مشکل خاصی تو تمرین حضور داشت، تصاویرش هم از طریق رسانه باشگاه پرسپولیس منتشر شد.
بله.
و حالا اونم ثابت شد که فعلا این مشکل سرماخوردگی آنفولانزو تو پرسپولیس نیست. اینا یه سری حالا این مقایسه ها و اینا بیشتر به نظر من بیشتر تو این فضای مجازی و رسانه اینا هست. به هر حال هر بازیکن شرایط خودش رو داره، هر باشگاه شرایط خودش رو داره.
بله.
ولی حالا به هر حال دیگه رسیدن دوستان به شرایط بازی، ان شاءالله که بتونن برای پرسپولیس مثبت
ثمر بیارن. بسیاری. یه سوال دیگه هم بپرسم میلاد اعظمی عزیز در مورد فرزاد حبیب اللهی که به هر حال همه علاقمندان پرسپولیس و کسی که فوتبال حرفه‌ای دنبال میکنن میدونن که خب در یک مقطعی در کادر آقای برانکو ایوانکوویچ بود و کلان هم با خود برانکو این بر اونورم رفت و الان که دیگه با تجربه این که آقای برانکو جای مشغول نیست، ایشون الان اومده پرسپولیس. نقش فرزاد حبیب اللهی الان در پرسپولیس آقای عثمان کجاست و چی هست؟
ببین آقای حبیب اللهی فعلا قرار نیست به عنوان در فراغ عثمان کار بکنن. ایشون یه نقشی دارن توی اون کمیته نقل و انتقالات و کمیته بازیکن پیدا کردن، حالا میشه هد اسکات لفظ انگلیسیش.
درسته.
که تمام دنیا هست، باشگاه بزرگ دنیا می همچین مسئولی دارن.
بله.
که مسئولیتشون انتخاب بازی، یعنی پیدا کردن بازیکنی هست که مثلا باشگاه میخواد یا سرمربی مثلا یه دفاع چپ میخوام دفاع راست میخوام.
درسته.
این مسئولیتشون فعلا این هست که حالا کنار آقای خلیلی این کارو انجام میدن.
در واقع آقای کار شناسایی یک سری ستاره های خارجی برای پرسپولیس داره.
بله. داخلی چه خارجی.
بله. و اون نظراتش رو با آقای عثمان میده، آقای عثمان دیگه تصمیم میگیره.
بله. ولی مثلا مثال برای مثال میگم، مثلا آقای عثمان دفاع چپ مثلا میخواد، دوستان میرن پیدا میکنن میگردن. بله. حالا اون دفاع چپی که مد نظر هست و نزدیک هست رو پیدا میکنن معرفی. یه کار حرفه‌ایه دیگه، یه چیزی ما خیلی کم.
بله بله درسته.
فوتبال ایرانی همچین مسئولیتی.
قطعاً.
آقای حبیب اللهی هم به هر حال آدم شناخته شده.
این می‌خواست آخری سوال من باشه، من یه سوال دیگه هم بپرسم خیلی کوتاه اگر جواب بدی. این زمزمه‌های بازگشت دورسون اینم شایعه است یا ممکنه واقعیت بشه؟
ببین یه چیزی من کوتاه در اون نقل و انتقالات بگم.
بله.
الان چیزی که به صورت رسمی که فعلا زمانش نیست، اما آقای عثمان یه مهاجم می‌خواد کنار آقای علیپور.
بله.
که کمک علی علیپور بکنه و تمام بار هجومی پرسپولیس رو بدوش علی علیپور.
بله بله.
یک دفاع چپ ترجم زیر 23 سال میخواد.
درست.
یک دفاع وسطی میخواد، یعنی از 3-4 تا دفاع وسطش راضی ها، مسئله نداره.
بله بله.
یک دفاع وسطی میخواد که دو پسته باشه، بتونه پست 6 هم بازی بکنه.
درسته.
در مورد دفاع راست هم یه 2-3 هفته آقای اوریا زمان داره که
خودشو تثبیت کنه،
برسونه.
بله.
اگر برسونه ادامه میده با پرسپولیس، اگر نرسونه احتمالا قطع همکاری. بله. جزوی دفاع راست هم هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم میلاد اعظمی عزیز از اینکه به هر حال به تک تک سوالات بنده پاسخ دادی. ازت بی‌نهایت سپاسگزارم و باهات خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون از تماستون، شب خوبی.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، دیگه زمان زیادی نداریم تا پایان برنامه تهران ورزشی امشب، تا فردا شب و برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
بعد از سالا استفاده از محصولات فرانسوی، الان میخوام از نوع ایرانیش استفاده کنم. از گلدن اوپال بگو.
گلدن اوپال، محصولی معروف و شناخته شده و دستاوردی ملی برای ایرانیان است. اولین و تنها صادر کننده محصولات اوپال به فرانسه است.
حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
لکی پیرانا بود.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
مبلش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشله، سرزمین پاکیزگی.
وقتی میخواییم بگیری یه تصمیمی، باید مطمئن باشی بی هیچ فردی. باید از خریدای ریسکی دست برداری، مثل خرید بیمه وقتی کلی شک داری. با بیمه دات کام آنلاین و بین نیاز از مراجعه، دست باز موقع خرید و مقایسه. از سود و چک و پیش قسط نیست خبری، خبری. اینجا قسطی و ارزون بیمه میخری. یادت باشه یه وقت بیمه شک دار نگیری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگیر.
مایع ظرفشویی کنسانتری هومکر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.